کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلیو، برگردان آرش حجازی، نشر رسمی پائولو کوئلیو در ایران، انتشارات کاروان، پاییز 1384. به آقای آرش حجازی، انتشارات کاروان، 12/3/79. آرش عزیز، در اینجا شما را به عنوان تنها و یگان ناشر آثار خود در ایران در مورد تمامی عناوینی که برای نشر آنها با مؤسسه سنت جوردی قرارداد امضا شده است معرفی میکنم. لطفاً اطمینان حاصل نمایید که هیچ ناشر دیگری هیچ یک از آثار من و یا آثار وابسته به من یا نام من را منتشر ننماید. بهترین آرزوها، پائولو کوئلیو. در پشت جلد کتاب کیمیاگر که تصویری از پائولو درج شده میخوانیم: من موفقیتم را درک میکنم و سعی دارم از شگفت‌انگیزترین پدیده زندگی لذت ببرم، روابط انسانی. هرگز در هیچ کشوری احساس بیگانگی نمیکنم و این احساس بسیار دلپذیری است. مردم بسیاری هستند که از مرزهای خود فرا میروند تا به معنایی برتر دست یابند. از انجیل لوقا باب 10 آیات 38-42. و همچنان که می رفتند، او عیسی مسیح وارد دهکده ای شد و زنی به نام مرتاخ او را به خانهش مهمان کرد. مرتاخ خواهری به نام مریم داشت که پیش پای عیسی نشسته بود و به سخن او گوش می سپرد. اما مرتاخ که گرفتار خدمت به او بود برآشفت، پس به کنار عیسی آمد و گفت: مولای من، آیا اهمیت نمی دهی که خواهرم من را در خدمت گذاری به تو تنها گذارد؟ به خواهرم بفرما که بیاید و من را کمک کند. عیسی پاسخ داد: مرتاخ، تو خود را مضطرب و نگران چیزهای زیادی می کنی، اما مریم بخش بهتر را برگزیده است و این از او گرفته نخواهد شد. به جای کیمیاگری که اسرار و کاربرد اکسیر اعظم را می‌داند. پیشگفتار نویسنده: باید بگویم که کیمیاگر یک کتاب نمادین است و متفاوت با خاطرات یک موقع که اثری غیر تخیلی است. 11 سال از زندگیم را صرف مطالعه کیمیاگری کردم. همین تصور ساده استحاله فلزات به طلا و یا کشف اکسیر جوانی برای آنکه یک رازآموز جادو را شیفته کند کافی بود. اعتراف می کنم که اکسیر جوانی بیشتر اغوایم می کرد. پیش از درک و احساس حضور خداوند، تصور اینکه روزی همه چیز پایان می یابد نومید کننده بود. به این ترتیب وقتی فهمیدم می توانم به مایعی دست یابم که قادر است دوران هستیم را سالها افزایش دهد، تصمیم گرفتم جسم و روحم را وقف یافتنش کنم. آن دوران آغاز دهه 70 همزمان با تحولات عظیم اجتماعی بود و هنوز کتاب‌هایی در زمینه کیمیاگری منتشر نشده بود. مانند یکی از شخصیت‌های کتاب، اندک پولی را که داشتم خرج کتاب‌های کیمیاگری خارجی کردم. در طول روز ساعت‌ها از وقتم را صرف مطالعه نمادشناسی پیچیده کیمیاگری کردم. در ریو دو جانیرو به جستجوی 2-3 نفر برخواستم که به طور جدی به علم اعظم می پرداختند، اما آنها از پذیرفتنم سر باز زدند. همچنین با اشخاص متعدد دیگری نیز آشنا شدم که خود را کیمیاگر می خواندند، آزمایشگاه هایی داشتند و به من قول می دادند در ازای ثروت واقعی اسرار این هنر را به من بیاموزند. امروز فهمیدم که هیچ کدام از آنچه را که به دانستنش وانمود می کردند نمی دانستند. با وجود شیفتگی بسیارم، هیچ کدام از تلاش هایم نتیجه ندادند. هیچ کدام از آن رویدادهایی که کتاب های راه نمای کیمیاگری با زبان پیچیدشان ادعا می کردند رخ نداد. با یک سلسله نمادهای بی پایان از اژدها، شیر، خورشید، ماه و عطارد روبرو بودم و مدام احساس می کردم در مسیر اشتباهی هستم، چون این زبان نمادین ابهام عظیمی ایجاد می کرد. در سال 1972 دیگر از عدم پیشرفت خودم ناامید شدم و خودم را در یک بی‌مسئولیتی عظیم رها کردم. در این دوره وزارت آموزش ایالت ماتو گروسو MATO GROSSO یکی از ایالات برزیل مترجم قراردادی با من بست تا در همان تئاتر که کار می‌کردم درس هم بدهم. تصمیم گرفتم در آزمایشگاه‌های تئاتر شاگردانم را موضوع کتیبه زمرد قرار بدهم. این شیوه همراه با چند مورد پیش رویم در نواحی مکتوم جادو باعث شد سال بعد بتوانم با جسم و روحم معنای حقیقی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت را دریابم. تمام زندگیم زیر و رو شد. 6 سال بعدی زندگیم را به دور از هر آنچه به نظر می رسید با مسائل عرفانی ارتباط داشته باشند زیستم. در این دوره تبعید روحانی مسائل مهم بسیاری را آموختم، این که تنها هنگامی حقیقتی را می پذیرم که نخست در جرفای روحمان انکارش کرده باشیم، که نباید از سرنوشت خود بگریزیم و اینکه دست خداوند علی‌رغم سختگیریش بی نهایت سخاوتمند است. سال 1981 با فرقه رم RAM و استادم آشنا شدم که بنا بود دوباره به مسیری که برایم تعیین شده بود راه نماییم کند و همزمان با آن که مرا با آموزه هایش تربیت می کرد خودم هم دوباره به مطالعه کیمیاگری روی آوردم. یک شب پس از یک جلسه خسته کننده تلپاتی نشسته بودم و صحبت می کردیم. پرسیدم چرا زبان کیمیاگران اینقدر مبهم و پیچیده است؟ استادم گفت 3 دسته کیمیاگر هست، کسانی که مبهم میگویند چون نمیدانند چه میگویند، آنانی که مبهم میگویند چون میدانند چه میگویند اما میدانند که زبان کیمیاگری زبانی است که با دل و نه با عقل سخن میگوید. پرسیدم و دسته سوم کدام است؟ کسانی که هرگز درباره کیمیاگری سخن نمیگویند اما در طول زندگی خود موفق میشوند حجر کریمه را کشف کنند. حجر کریمه فبرا فیلوسوفیا PEDRAFILOSOFAL. و بدین ترتیب استادم که از دسته سوم بود تصمیم گرفت درباره کیمیاگری به من درس بدهد. دریافتم که آن زبان نمادین که آن اندازه آشفته و سردرگمم کرده بود یگان شیوه دستیابی به روح جهان و یا آن گونه که یونگ JUNG میگوید ناهوشیار جمعی. دریافتم که افسانه شخصی و نشانه های خدا حقایقی بوده اند که منطق ذهنی من به خاطر سادگیشان از پذیرش آنها سرباز می زده است. فهمیدم دستیافتن به اکسیر اعظم نه فقط از عده‌ای اندک که از تمام مردم دنیا ساخته است و روشن است که اکسیر اعظم همواره به شکل یک سنگ تخم مرغی شکل و یا تنگ پر از مایه دیده نمی شود، بلکه همه ما می توانیم بدون هیچ سایه ای از تردید در روح جهان غوطه ور شویم. به همین دلیل کتاب کیمیاگر نیز یک متن نمادین است. در طی صفحه های کتاب جدای از هدف انتقال آنچه در این زمینه آموخته ام کوشیده ام با نویسندگان بزرگی که توانستند به زبان کیهانی دست یابند تجدید میثاق کنم. از میان آنها میتوانم همینگوی HEMINJWAY، بلیک BLAKE، برخس که اونیز از داستان ایرانی برای یکی از قصه هایش استفاده کرده است، و مالباتاهان MALBATAHAN را نام ببرم. برای تکمیل این پیش گفتار طولانی و نشان دادن منظور استادم از سومین دسته کیمیاگران بد نیست به داستانی اشاره کنم که خودش در آزمایشگاهش برایم تعریف کرد. بانوی مقدس تصمیم گرفت به همراه عیسای کوچک در آغوشش برای بازدید از صومعه به روی زمین فرود آید. کشیش ها که مفتخر شده بودند صفحه عظیمی تشکیل دادند و یکی یکی به پیشگاه مادر مقدس می آمدند تا سرسپردگیشان را ابراز کنند. یکی اشعار زیبا می‌خواند، دیگری کتاب مقدس را از بر می‌خواند، یکی دیگر نام تمامی قدیسان را بر زبان می‌آورد و به همین ترتیب راهبی پس از راهب دیگر با بانوی ما و عیسای کوچک بیعت می‌کردند. در انتهای صف راهبی ساده بود که از پست‌ترین رده راهبان صومعه بود و هرگز متون خردمندانه آن دوران را نیاموخته بود. والدینش مردمی ساده بودند که در سیرکی قدیمی کار می‌کردند و به او فقط بالا انداختن توپ و چند تردستی آموخته بودند. وقتی نوبت او رسید، کشیشان دیگر می‌خواستند مانعش شوند، چون آن شعبده باز پیر هیچ چیز مهمی برای گفتن نداشت و ممکن بود تصویر صومعه را در نظر بانوی مقدس مخدوش کند. با این حال این راهب نیز از ته دل مایل بود از سوی خودش چیزی به عیسی و مادر مقدس تقدیم کند. همانطور که نگاه های سرزنشبار برادران روحانی را بر خود احساس می‌کرد، چند پرتقال از جیبش بیرون آورد و شروع به بالا و پایین انداختن آنها کرد و با آنها تردستی های انجام داد، تنها کاری که بلد بود. تنها در این لحظه بود که عیسای کوچک خندید و در آغوش بانوی ما شروع به دست زدن کرد و به خاطر او بود که مادر مقدس بازوانش را گشود و اجازه داد کودک را لحظه ای در آغوش میگیرد. نویسنده: کیمیاگر کتابی را که یکی از مسافران کاروان آورده بود به دست گرفت. جلد نداشت، اما توانست نام نویسندهش را پیدا کند. اسکار وایلد، OSCARWALDE. همچنان که کتاب را ورق می زد به داستانی درباره نرگس برخورد. کیمیاگر افسانه نرگس را می دانست، جوان زیبایی که هر روز می رفت تا زیبایی خود را در دریاچه‌ای تماشا کند. چنان شیفته خود می شد که روزی به درون دریاچه افتاد و غرق شد. در جایی که به آب افتاده بود گلی روید که نرگس نامیدندش. اسکار وایلد داستان را چنین به پایان نمی برد. می گفت وقتی نرگس مرد، اوریادها، الهه های جنگل، به کنار دریاچه آمدند که از یک دریاچه آب شیرین به کوزهی سرشار از اشک‌های شور استحاله یافته بود. اوریادها پرسیدند: چرا می گری؟ دریاچه گفت: برای نرگس می گریم. اوریادها گفتند: آه، شگفت‌آور نیست که برای نرگس می گری؟ و ادامه دادند: هرچه بود، با آن که همه ما همواره در جنگل در پیش می شتافتیم، تنها تو فرصت داشتی از نزدیک زیباییش را تماشا کنی. دریاچه پرسید: مگر نرگس زیبا بود؟ اوریادها شگفت‌زده پاسخ دادند: کی می تواند بهتر از تو این حقیقت را بداند؟ هرچه بود هر روز در کنار تو می نشست. دریاچه لختی ساکت ماند. سرانجام گفت: من برای نرگس می گریم، اما هرگز زیبایی او را در نیافته بودم. برای نرگس می گریم چون هر بار از فراز کناره هم به رویم خم می شد، می توانستم در اعماق دیدگانش با آثار زیبایی خودم را ببینم. کیمیاگر گفت: چه داستان زیبایی. پاره نخست. نام جوان سانتیاگو بود، S-A-N-T-I-A-G-O. هنگامی که با گلهش به جلوی کلیسای کهن و متروکی رسید، هوا دیگر داشت تاریک می شد. مدتها بود که سقف کلیسا فرو ریخته بود و انجیر مصری عظیمی درست در مکانی رویده بود که پیش از آن انبار لباس ها و اشیای متبرک بود. تصمیم گرفت شب را همانجا به سر ببرد. صبر کرد تا تمام گوسفندان از دروازه ویرانش وارد شوند و سپس چند تخته را به گونه ای گذاشت که نتوانند در طول شب بگریزند. در آن ناحیه گرگ نبود، اما یک بار یکی از جانوران در طول شب گریخته بود و سراسر روز بعد را به جستجوی گوسفند گم شده گذرانده بود. زمین را با خرقه‌اش پوشاند و دراز کشید. به جای بالش از کتابی استفاده کرد که خواندنش را تمام کرده بود. پیش از خواب به خودش یادآوری کرد که باید شروع به خواندن کتاب‌های ضخیم‌تری کند. هم خواندنشان بیشتر طول می‌کشید و هم به هنگام شب بالش‌های راحت‌تری بودند. وقتی بیدار شد، هوا هنوز تاریک بود. به بالا نگریست و ستارگان را دید که از میان سقف نیمه ویران می‌درخشیدند. فکر کرد دلم می‌خواهد کمی دیگر بخوابم. همان رویای هفته پیش را دیده بود و دوباره پیش از به پایان رسیدنش بیدار شده بود. برخاست و جرعه ای باده نوشید. سپس چوب دستش را برداشت و شروع کرد به بیدار کردن گوسفندانی که هنوز خفته بودند. متوجه شده بود که همزمان با بیدار شدن خیش بیشتر آن جانورها نیز بیدار می شوند. گویی نیروی مرموزی بود که زندگی او را با زندگی آن گوسفندان که 2 سال بود همراهش زمین را در جستجوی غذا و آب در می نوردیدند پیوند می داد. آرام گفت: آنقدر به من عادت کردند که حتی برنامه زمانی من را هم می شناسند. لحظه ای تأمل کرد و اندیشید که شاید برعکس او بود که به برنامه زندگانی گوسفندها عادت کرده بود. اما چند گوسفند هم بودند کمی بیشتر طول می کشید تا بیدار شوند. جوانک با چوب دستش یکی یکیشان را بیدار کرد و هر یک را به نام خواند. همیشه مطمئن بود گوسفندان می توانند صحبتهایش را بفهمند و همین خاطر گاهی عادت داشت بخشهای جالب کتاب را برایشان بخواند یا درباره انزوا و شادی زندگی یک چوپان در دشت صحبت کند و یا آخرین خبرها را از شهرهای پشت سر گذاشته برایشان تعریف میکند. اما از 2 روز پیش موضوع صحبتش فقط یک چیز بود: یک دختر جوان، دختر بازرگانی که در شهری میزیست که تا 4 روز دیگر به آن میرسید. تنها یک بار به آن شهر رفته بود سال پیش. بازرگان صاحب یک پارچه فروشی بود و برای اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندها را پیش روی خودش بچیند. دوستی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایش را به آنجا برده بود. پاورقی خواننده: مکس های زیاد نشانه عوض شدن صفحه داستان و تعویض قسمت های آن است. به بازرگان گفت: باید کمی پشم بفروشم. مغازه شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کند. جوان در پیاده روی جلوی مغازه نشست و از خورجینش کتابی بیرون آورد. صدای زنانه‌ای در کنارش گفت: نمیدونستم چوپان‌ها میتونن کتاب بخونن. دختری با چهره مشخص اندلوسی بود، با موهای سیاه و انبوه و چشمهایی که به گونه گنگ فاتحان مور کهن را به یاد می‌آورد. پاورقی: مورها مردمی حاصل آمیزش اعراب و بربرها بومیان صحرای آفریقا بودند که در شمال غربی آفریقا در منطقه سکونت داشتند که امروز کشورهای مراکش، موریتانی و جمهوری عربی صحرا در بر گرفته می‌شوند. مورها با همکاری اعراب نقش عمده‌ای در فتح اسپانیا توسط مسلمانان داشتند. مترجم. پایان پاورقی. جوان پاسخ داد: چون از گوسفندها بیشتر می‌آموزند تا از کتاب‌ها. بیشتر از 2 ساعت با هم صحبت کردند. دختر تعریف کرد که دختر بازرگان است و از زندگی در آن شهرک سخن گفت که هر روزش شبیه روز دیگر است. چوپان از دشت‌های اندلس گفت و تازه ترین چیزهایی که در شهرهای سر راهش دیده بود. از اینکه مجبور نبود همواره با گوسفندها صحبت کند خوشحال بود. دخترک با لحنی متکبرانه پرسید: خواندن رو چطور یاد گرفتی؟ جوان پاسخ داد: مثل همه مردم در مدرسه. پس اگه خواندن بلدی چرا فقط یک چوپان هستی؟ جوانک بهانه ای آورد تا به آن پرسش پاسخ ندهد. مطمئن بود دخترک هرگز نمی فهمد. به بازگو کردن داستانهای سفرش ادامه داد و آن چشمهای کوچک مور از شدت هیجان بازو بسته می شدن. با گذشت زمان پسر جوان کم کم آرزو میکرد که آن روز هرگز به پایان نرسد و پدر دختر تا مدت ها گرفتار بماند و از او بخواهد تا سه روز دیگر منتظر بماند. دریافت چیزی را احساس میکند که هرگز تجربه نکرده بود، میل به آن که برای همیشه در یک شهر بماند، با آن دختر موسیا هیچ روزی به روزهای دیگر شبیه نمید. اما سرانجام بازرگان آمد و از او خواست پشم چهار گوسفند را بچیند. سپس مبلغی را که میبایست پرداخت و از او خواست سال بعد به آنجا بازگردد. اینک تنها چهار روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسد. همزمان هم هیجان زده و هم مردد بود. شاید دخترک دیگر او را از یاد برده بود، چون چوپانهای بسیاری برای فروختن پشم به آنجا می رفتند. به گوسفندهایش گفت: مهم نیست، من هم دخترهای دیگری را در شهرهای دیگری می شناسم. اما در جرقهای دلش می دانست مهم است. و چوپانها نیز همچون دریانوردها و خرد فروشهای دورگرد همواره شهری را می شناسند که در آن کسی می بیاد که می تواند کاری کند تا شادی تنها سفر کردن در جهان را از یاد ببرند. روز تابش گرفت و چوپان گوسفندها را رو به سوی خورشید پیش راند. فکر کرد اینها هیچ وقت احتیاجی به تصمیم گرفتن ندارند، شاید برای همین است که همواره پیش من می مانند. احساس می کردند آب و غذا بود. تا هنگامی که چوپان جوان بهترین چراگاه های اندلس را می شناخت همواره دوستش می ماندند. حتی اگر همه روزها به هم شبیه و ساعتهای درازی تشکیل می شدند که زمان بین طلوع و غروب خورشید را پر می کردند، حتی اگر در زندگی کوتاهشان هرگز یک کتاب هم نخوانده بودند و زبان آدمهایی را که درباره خبرهای تازه شهرها صحبت می کنند نمی فهمیدند. به آب و غذاشان راضی بودند و همین کافی بود. به جای آن سخاوتمندان پشم، همراهی و هر از گاهی گوشتشان را به او تقدیم می کردند. جوان اندیشید اگر امروز به هیولایی تبدیل شدم و تصمیم بگیرم یکی یکی آنها را بکشم، تنها هنگامی موضوع را می فهمم که تمام گله رو به نابودی باشد، چون به من اعتماد کرده اند و اعتماد به غرایزشان را از یاد برده اند، فقط به خاطر آن که من آنها را به سوی آب و خوراک هدایت می کنم. جوانک کم کم از افکار خودش تعجب می کرد. شاید کلیسا با انجیر مصری که در آن رویده بود سایه سیاهی بر اندیشه هایش افکنده بود. شاید همین باعث شده بود همان رویا را برای دومین بار ببیند و از همسفران همیشه وفادارش کینه‌ای به دل گرفت. از باده‌ای که از شب پیش مانده بود جرعه‌ای نوشید و خرقه‌اش را به دور خودش پیچید. می‌دانست تا چند ساعت دیگر با رسیدن خورشید به سمت رأس آسمان هوا چنان گرم می‌شود که نمی‌تواند گوسفندان را در دشت به پیش براند. در این ساعت تابستان تمام مردم اسپانیا می خوابیدند. گرما تا شب ادامه می یافت و مجبور بود در تمام این مدت خرقش را تحمل کند. با این وجود هرگاه به فکر شکوه از وزن این بار می افتاد به یاد می آورد که به دلیل وجود همین خرقه سرمای بامدادی را احساس نکردند. سپس اندیشید همیشه باید برای تغییرات آب و هوا آماده بود و با قدردانی سنگینی خرقه‌اش را پذیرفت. خرقه هم درست مانند آن جوان انگیزه‌ای برای وجود داشت. در این دو سال که تمامی پهنه‌های اندلس را پیموده بود دیگر با تمام وجودش تمامی شهرهای آن منطقه را می‌شناخت و این بزرگترین دلیل زندگیش بود، سفر. نقشه کشیده بود که این بار به دخترک بگوید چرا یک چوپان ساده خواندن بلد است. تا 16 سالگی در مدرسه الهیات درس خوانده بود. پدر و مادرش می‌خواستند او کشیش و مایه افتخار آن خانواده ساده روستایی شود که همانند گوسفندان تنها برای آب و خوراک کار می‌کردند. لاتین، اسپانیایی و الهیات خوانده بود اما از کودکی رؤیای شناختن جهان را در سر داشت و این برایش بسیار مهمتر از شناخت خدا یا گناهان انسان‌ها بود. یک روز عصر که برای دیدن خانواده‌اش رفته بود، جرأت کرده بود و به پدرش گفته بود دوست ندارد کشیش شود، می‌خواست سفر کند. پدرم گفت پسرم، مردم تمام دنیا از این دهکده گذشتن، در جستجوی چیزهای تازه می آیند، اما همان آدم ها باقی می مانند، تا بالای تپه می روند، تا دژ را ببینند و در می یابند که گذشته بهتر از اکنون بوده است. موهای روشن یا چهره تیره دارند، اما به مردم دهکده ما شبیه هست. پسر جوان در آمد که اما من دژهای سرزمین های آنها را نمی شناسم. پدرم ادامه داد این آدم ها وقتی با دشت ها و زن های ما آشنا می شوند، می گویند دوست دارند برای همیشه همینجا زندگی کنند. جوان گفت می خواهم با زن ها و سرزمین های آنها آشنا شوم، چون هرگز اینجا نمی مانند. پدر بار دیگر گفت آن آدم ها کیسه های پر از پول دارند، در میان ما تنها چوپان ها سفر می کنند. پس چوپان می شوم. پدر دیگر چیزی نگفت. روز بعد کیسه ای حاوی سه مدال طلای اسپانیایی به او داد. روزی در مزرعه پیداشان کردم، میخواستم به ازای پذیرفتنت آنها را به کلیسا ببخشم. گلت را بخر و دنیا را بگرد تا زمانی که بیاموزی دژ ما مهمترین دژ و زنان ما زیباترین زنان هستند. و او را دعای خیر کرد. جوان در چشمهای پدرش نیز میل گشتن به گرد جهان را دید، میلی که هنوز زنده بود، هرچند ده ها سال کوشیده بود آن را در نیازش به آب، غذا و همان بیتوتگاه شبانه مدفون کند. صفحه 32. افق به سرخی گرایید و سپس خورشید پدیدار شد. جوان گفتگویش را با پدرش به یاد آورده بود و احساس خوشحالی میکرد. تا کنون دژها و زنان بسیار را دیده بود، اما هیچ کدام با زنی برابر نبودند که تنها چند روز با اون فاصله داشت. یک خرقه چوپانی داشت و کتابی که میتوانست آن را با کتابی دیگر مبادله کند و نیز یک گله گوسفند. مهمتر از همه هر روز به رویای عظیم زندگیش تحقق میبخشید، سفر. هرگاه از دشتهای اندلس خسته میشد میتوانست گوسفندانش را بفروشد و دریانورد شود. هرگاه از دریا خسته میشد دیگر شهرهای بسیار، زنهای بسیار و فرصتهای بسیاری را برای خوشبختی شناخته بود. همچنان که به تولد خورشید مینگریست اندیشید نمیدانم چطور میتوان خدا را در مدرسه الهیات شد. هرگاه ممکن بود راه جدیدی را برای پیمودن پیش میگرفت. پیش از آن هرگز به این کلیسا نیامده بود، هرچند بارها از آنجا گذشته بود. جهان پهناور و پایان ناپذیر بود و اگر میگذاشت گوسفندانش حتی برای اندک زمانی راهنماییش کنند، چیزهای جالبتری هم کشف میکرد. مشکل من این است که گوسفندها نمیفهمند که هر روز راه تازه میپیمایند، درک نمیکنند که چراگاه ها عوض میشوند و یا فصل های متفاوتی پیش میآیند، چون تنها نگران آب و غذایشان هستند. و سپس اندیشید شاید برای همه ما همینطور باشد، حتی من که از وقتی با دختر بازرگان آشنا شده ام به زنان دیگر فکر نمی کنم. به آسمان نگریست و بر مبنای محاسباتش پیش از ظهر به تاریفا می رسیدم. TARAFA جنوبی ترین بندر اسپانیا، مجاور تنگه جبل طارق، مترجم. جا می توانست کتابش را با کتابی حجیم تر مبادله کند، تنگ وادهی بخرد و سر و صورتش را اصلاح کند. می بایست برای ملاقات با دختر آماده می شد و نمی خواست به این احتمال بیندیشد که چوپانی دیگر با گوسفندان بیشتر پیش از او برای خواستگاری از دختر آمده باشد. بار دیگر به آسمان نگریست، گامهایش را تند تر کرد و اندیشید فرصتی پیش آمده تا به رویایی تحقق بخشم که زندگی را جالب می کند. ناگهان به یاد آورده بود که در تاریفا پیرزنی زندگی می کند که می تواند رویاها را تعبیر کند و او شب پیش رویایی را دوباره دیده بود. صفحه 35. زن پیر پسر جوان را به اتاقی در انتهای خانه برد که توسط پرده ای از نوارهای پلاستیکی رنگی از تالار خانه جدا شده بود. در درون اتاق یک میز، یک تمثال از قلب مقدس عیسی مسیح و دو صندلی قرار داشت. پیرزن نشست و از اون نیز خواست بنشیند. سپس دو دست جوانک را گرفت و زیر لب دعایی خواند. به دعای کولیان میمانست. پیش از آن در راه به کولیهای بسیاری برخورده بود. سفر میکردن و اما گوسفندانی نمیکردن. مردم میگفتن زندگی کولی همیشه صرف فریفتن دیگران میشود. نیز میگفتن که آنها با شیاطین پیمان بستند و کودکان را میدوزند تا در اردوگاه های مرموزشان بردگی کنند. و کودکی همیشه میترسید مبادا کولی ها او را بدوزند و هنگامی که پیرزن دست های او را گرفت این حراس قدیمی بازگشته بود. همچنان که میکوشید آرام بماند اندیشید، اما تمثال قلب مقدس عیسی اینجاست. نمیخواست دست هایش بلرزند و پیرزن حراسش را